بسم الله الرحمن الرحيم. ويجوز للجميع أي جميع من له حق الولاية ممن تقدم تولي طرف العقد. یک مطلب خارجی عرض می کنم برای چسبوندن این مطلب. در رساله فارسی بعضی جاها نوشتن که اگر یک آقای بیاد به یک شخصی یک مبلغی بده، بگرد اینو به طلاب مستحق بده، تقسیم کن مثلا نفری 100 تومن، خود این آدمی که پول به دستش داده اینم از همون سن باشه، این میتوند برای خودش هم از این پول یک سهمی ور داره یا ور نداره. تو رساله ها نوشتن که آیا میتوند برای خودم ور دارد یا نه، یا مثلا پولی دادن که اینا به سادات بده. خود این گیرنده پول که باید پول به سادات بده خودش هم سیدیست بر سن فسادات، میتوند برای خودم سهم ور داره یا ور نداره. این یک مسئله تو رساله های فارسی نوشتن. مسئله دویم همین مسئله معروف، انسان زنی را میخواد متع کند یا عقد دائمی، نمیخواد پیش زید عمر بره، خودش عقد خوندن بلده و زن میگه تو مرا وکیل کن، من عقد خودم میخونم برای خودم از طرف تو به وکالت. برای خودش میگه از طرف او به وکالت، طرف زن میگه متعت و نفس موکلتی لنفسی، بعد میگه قبل تو لنفسی، که ایجاب و قبول خود یک نفر بخونه. این یک صورت. صورت دوم این است که از هر دو طرف وکیل میشد، مرد و زنی میخوان تزویج کنن یا به متعه یا به دوام، هر دوتا یک نفر را وکیل میگیرن، مرا وکیل میگیرن. زید میگه تو وکیل من هستی که این زن برای من عقد کنی، زن هم میگه تو وکیل من هستی که مرا برای این آقا عقد کنی. آیا من میتونم یک نفر از هر دو طرف بخونم یا این عقد را که بگم متعت و نفس موکلتی لموکلی، بعدم بگم قدرت و لموکلی ها کذا؟ اینم تو رساله فارسی نوشتن. این مسئله همون مسئله که وقتی که انسان ولایت دارد بر طفل یا پدره یا جد است یا وصیه، بر طفل ولایت داره. حالا بنا شده مصلحت این طفل این است که کتاباشو بفروشیم، پدرش عالم بوده فوت کرده، طفل کتاب لازم نداره، حالا این میتوند کتاب ها رو بفروشه چون ولایت بر طفل داره. حالا این کتاب ها رو به خودش میفروشه و این شخصی که ولایت دارد پدر یا وصی یا جد کتاب های طفل را به خودش میفروشه. فرض کنیم کتاب مال مادرش بوده بهش ارث رسیده به طفل، پدر این کتاب ها را میتونه بفروشه. حالا این میتونه برای خودش بفروشه، میگه دوستان رو بدیم به طلب ها، من خودم میخرم کتاب ها را. متولی بشود طرفین عقد را برای خودش، بگد اشتریت بعت و کتاب این طفل را به خودم به 100 تومن، بعدم بگد اشتریت برای خود که بایع و مشتری مال مال طفل، هم از طرف طفل بخوند هم از طرف خودش. این جائزه یا جائز نیست؟ اینا داریم میخونیم. و یجوز للجمیع، و جائز است برای جمیع که ای جمیع من له الولایه، یعنی همه اون کسانی که بر طفل ولایت دارن، بر مجنون ولایت دارن، ای جمیع من له الولایه ممن تقدمه، که جلو خونده ایم چند نفر بودن ولایت داشتن؟ 6 تا. یجوز و تولی طرف العقد، جائز هر کدام اینها هم بایع بشن از طرف طفل، هم مشتری بشد خودش که مال طفل رو برای خود بخره، مال مجنون رو برای خود بخره، تولی طرف العقد به ان یبیع من نفسه و من من له الولایه علیه، به این که بفروشد به خودش از مال اون را که برش ولایت دارد، مال او را به خود بفروشد، مال طفل را به خود بفروشد، به ان یبیع من نفسه و ممن له الولایت علیه جایز است. الا الوکیل، مگر کسی که از اون شش نفر یکی وکیل بود، وکیل کرده است کسی را که برو خونه مرا در تهران بفروش. این وکیل میره تهران، گفته که مثلا اگر فلان مبلغ خریدار پیدا شد بفروش. این وکیل رفت تهران و دید خونه خوبی است، وکالت در بیعم دارد، همه خونه را به خود میفروشد. میگه بعتو این خونه را به خود من، بعد میگه اشتریتو همین خونه را برای خود من. این جایز نیست. در پدر و جد و وسی جایزه، در وکیل جایز نیست. الا الوکیل والمقاس، و الا مقاس، پولی طلب داشته از فلان زید، پولش منکر شده نمیده، این رفته کتابش را دزدیده. دیروز گفتیم این کتاب را میتوند به کسی بفروشد و پول خود برداره. حالا میگه چرا به دیگران بفروشم، به خود میفروشم. به تو این کتاب را به خود من، بعد میگه اشتری تو لخود من، که از طرف او کتاب را به خودش میفروشد و قبول میکند این خریدن را. اینم جایز نیست. الا الوکیل و المقاس فلا یجوز تولی هما، پس جایز نیست تولی کردن این دو نفر. دو نفر که بود وکیل و مقاس، طرفیه را بزن به عقد، طرفین عقد را که ایجاب و قبول هر دو خودش بخوند برای خودش. بل یبی آن من الغیر، بلکه وکیل یا مقاس این خونه را به کس دیگه بفروشه. سرش هم نوشتن که اگر برای خود بخره، چون وکیل را بفروش، به خود بفروشد و خودش بخرد متهم میشه. میگه ها دیدی خونه بیشتر میارزه به خودت فروختی، یا کتاب دیدی بیشتر میارزه به خودت فروختی. بل یبی آن من الغیر، بل اقوا کونهما که غیرهما. اقوا این است که نخیر، جایزه. وکیل و مقاسم مثل اب و جد و وسیع هست، به خود بفروشه مانی نداره. فتوه شاره متن گفت جایز نیست، اما شاره میگه جایزه. ول اقوا کونهما، یعنی هما یعنی وکیل و مقاس، که غیرهما غیر وکیل و مقاس. و هو اختیاره فی الدروس، و همین فتوایی که اقوا هست در دروس این قبول کرده. در اینجا گفت جایز نیست، اما در دروس فرموده جایزه. و هو اختیار جناب مصنف هست در کتاب دروس. لعموم الادله، چون ادله عام است، میگد مطلقا این وکیل میتوند خونه را بفروشه، دیگه قید ندارد که به غیر بفروشه، به هر کس فروخت فروخت، یکی خودشه، خونه را به خود بفروشد، خودش خریدار میشه. لعموم الادله و عدم وجود ما یصلح للتخصیص، یک چیزی که مخصص این عموم باشه نداریم. شارع اجازه داده که آقای وکیل، تو که از طرف صاحبخونه وکیل هستی، بلد فروختن جایزه، دیگه قید نداده که فروختن به غیر، یک قید نیست، پس برای خود میخرد، چه معنی داره. و عدم وجود ما یصلح للتخصیص، حالا اون مسئله که اول عرض کردم که پولی به آقا دادن که شما اینه به سادات بده، خودش هم سیده، به سادات مستحق بده، خودش هم مستحقه، لیکن به کسی اظهار نمیکنه که من مستحقم. این میتوند از این پول یک سهم برای خود ورداره یا ور ندارد، این همین مسئله میشد که برای خودم میتوند یک سهم ورداره یا نمیتونه. تو رسالا نمیشتن یا مسئله عقد زن. خب تا اینجا متن چه گفت؟ گفت جایز نیست که وکیل یا مقاس این تولی طرف عقد بکند، یعنی خونه رو برای خود بخره. ولو استعذن الوکیل جازه، اما اگر به صاحب خونه میگم مرا وکیل کردی که برم خونه رو بفروشم، اگر من پسندش کردم برای خود بفروشم چطوره؟ گفت عیب نداره، اونجا جایزه است. خب معلومه اجازه داد دیگه. ولو استعذن الوکیلو، و اگر طلب اذن کند وکیل از صاحب خونه، جازه، این جایزه. لانتفاع المانع، چون مانع دیگه نیست. میگه این خونه رو من میخوام بفروشم، تو وکیلی برو بفروش. میگه اگر برای خود خریدم چطور؟ میگه عیب نداره. لذا اینجا وکیل میره تهران خونه رو میبیند، خوشش میاد، میگه بی تو بل وکاله این خونه را به خود من. بعد میگه قبل تو برای خود من چه دارد؟ لزوال المانع حین اذن، حین اذن یعنی وقتی که اذن گرفت. حالا حین اذن حرف نحویش، این اذ مضاف الیه داشت، مضاف الیهش محذوفه، تنوین عوض مضاف الیه که اول سیوتی خوندیم که تنوین گاهی عوض مضاف الیه میاد. خب حین اذن مضاف الیه چه بوده در تقدیر؟ ها؟ حین اذ استأذنه، استأذنه همچه میشه؟ خب این تموم شد. حالا مسئله جدید دیگه، و یشترط کون المشتری مسلمن اذا ابتاع مصحفن. میگه کسی میخواد قرآن بخرد، شرط است که خریدار مسلمون باشد. اگر قرآن میخواد بخرد، به یهود و نصارا نمیشه قرآن فروخت. و یشترط کون المشتری مسلمن اذا ابتاع مصحفن، ابتاع باب افتعال، یعنی اگر میخواد قبول بیع کند قرآن را، یعنی قبول خریدن، میخواد قرآن بخره کافر، او مسلمن یا میخواد مسلمانی را بخرد، عبدیست در خرید، آوردن بازار بفروشن، کافر میاد میگه من این عبد میخرم، میگه جایز نیست، به کافر نباید عبد مسلمان فروخت. او مسلمن چرا جائز نیست؟ لما فی ملکهی للاول من الاهانه. ضمیر ملکهی را بزنیم به مصحف، مراد از اول یعنی مصحف. چی؟ ضمیر ملکهی را بزنیم به کافر. لما فی ملک کافر للاول یعنی مصحف من الاهانه به قرآن، به قرآن اهانت میشد که دست کافر بدیم مالکش بشه. پس ضمیر ملکهی را زدیم به که؟ اول که؟ قرآن. و فسانی من الازلال، لسانی دارد و لسانی من الازلال. کتابا شما لسانی یا فسانی دارید؟ خیلی خوب. و لسانی را پس اتبرون للاوله، فی ملکی را بیاریم. و لما فی ملکی لسانی، و به جهت اون چیزی که در مالک شدن کافر است، لسانی یعنی عبد مسلم را، من الازلال، چون عبد ذلیل میشد دست ملکش دیگه تو سرش میزند اذیتش میکنه، و مسلمان باید ذلیل نباشد. لذا به کافر نمیفروشیم، به مشتری مسلمان میفروشیم. ولی ثانی من الازلال، و اثبات سبیل علیه، و دیگر این که آیه شریفه الان نقل میکند، بن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یعنی خدا برای کافر بر مسلمان راه باز نکرده. اگر بهش بفروشیم کافر برش راه باز میشد، روی این مسلمان رو اذیتش میکند، امر و نهیش میکنه، و این جایز نیست. و اثبات دو علته، یکی اذلال مسلمان میشد، یکی ثابت میشد سبیل و راه لهو لون کافر علیه بر این مسلمان، و حال این که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خب تا اینجا متن چکار کرد؟ اصلا فروختن قرآن و عبد مسلمان به کافر جایز نیست. و قیل یسح، قیلی گفته چه بدالت نفروشیم بهش، و یؤمر به ازالت ملکه، گفته اینم نفروشیم، پولا را ازش میگیریم، بعد میگیم یالا این عبد رو بفروش. میگم بابا آخه، میگه بابا من خریدمش، میگه غلط کردی خریدی، مجبورش میکنیم بفروشه. حالا در قرآن این حرف نزدن، ظاهر عبارت اینه که در عبد است، که عبد را به کافر میفروشیم بهش صحیحه، بعد از فروختن مجبورش میکنیم که بفروش، مشتری هم پیدا نمیشه، خریده بیچاره به 10,000 تومن، حالا بازار میبرد 100 تومن میخوان، مجبوره باید بفروشد به هر قیمتی شد. و یؤمر به ازالت ملکه، به صحیح نشد، بعد امرش میکنیم که از ملکیت خود خارج کن. حالا خارج کردن یا به فروش یا همینجور آزادش کن. و فی حکم المسلم ولده صغیر، طفل صغیری پسر عبد زر خرید، پسرش هم زر خریده عبد، اون طفل هم به او بفروشیم جایز نیست. بنابر متن، بنابر قیله چیه؟
جایزه.
و فی حکم المسلمه ولده صغیر، ول مجنون عبدیست، مجنون دیوانه، اینم نمیتونیم به کافر بفروشیم. بنابر متن. و مسبیه المنفرد به، مسبی اسیر را بهش میگن، اسیری که از کفار، از مسلمان ها اسیر گرفتن. اون وقت در رساله ها نوشتن، اگر کسی رساله فارسی را ببینید، که اگر انسان از کفار اسیر کرد، هم بالغ را و هم غیر بالغ را، مسلمان ها رفتن با کفار دنگیدن، 100 نفر اسیر کردن، یک عده بالغن، یک عده نابالغ. اون عده نابالغ در حکم اسیر کننده یه، که اسیر کننده مسلمانه، اون عده نابالغ در حکم این اسیر کننده یه، یعنی طاهره است. رساله رو ببینید، بالغ ها نه، به کفرش باقیه و نجسه. حالا میگه در حکم مسلمان است، مسبی مسلمان، یعنی کافری را اسیر آورده، این شده ملک این مسلمان که او را اسیرش کرده. چون ملک مسلمان شده، دوباره به کافر بفروشن جایز نیست، اما به یک شرط، به شرطی که این اسیر کننده تنها مسلمان باشه. اما گاهی شرکتن اسیر میکنن، یک مسلمان یک کافر، چون کافر هم در لشکر اسلام ممکن است جنگ کند، مؤلفت القلوب میگن، یک مسلمان و یک کافر رفتن یک کافری را اسیر گرفتن، اونجا در حکم مسلمان نیست، میتونن بفروشن. اما اگر اسیر کننده یک نفر مسلمانه، نمیتوند اونو بفروشن به کافر، باید بمونه پیش خود مسلمان. و مسبیهی المنفرد به، المنفرد صفت مسبی بگیرید، یعنی اسیر شده این مسلمان که منفرد باشد، مسلمان به اون یک نفر، یعنی به اون اسیر، یعنی تنها مسلمان اون را اسیر کرده. این الحقناه به، این در وقتی میگیم جائز نیست که مسبی را ملحق به سابی کنیم، سابی یعنی مسلمانی که اسیر کرده، چون اختلاف دارن که مسبی ملحق به مسلمان هست یا نیست. بگرد بنابر این که مسبی یعنی اسیر ملحق به اسیر کننده، سابی یعنی اسیر کننده ملحق به اسیر کننده بدانیم، بیش جائز نیست به کافر. این الحقناه را بزنید به مسبی، اگر ملحق کنیم اون مسبی را بهی به اون سابی، سابی یعنی که اسیر کننده. فیه در اسلامیت، یعنی بگیم ملحق است به سابی در اسلام، یعنی اینم مسلمانه که اسیر دست کافر شده است، چه اسیر دست مسلمان شده. حالا مسلمانه چه بالغ چه غیر بالغ، اینا دیگه در جای خودش در باب طهارت رساله ها ببینیم. اینم تموم شد. و لقیتهو دارید یا لقیتو؟ همه ضمیر نداره. و لقیتون یحکمو به اسلامه ظاهرن، اینه در باب لغت نگاه کنید، نگاهد اگر رفتین کوچه یا بیابان یا یک جایی، دیدین یک طفلی افتاده زنده، خب اینه چه بگیم؟ بگیم این طفل پدر مادرش مسلمانه، یا بگیم کافره، یا هیچی نگیم. اونجا چه صورت میکنه؟ میگه اگر در یک جایی پیدا بشد این طفل که غالب اهل اونجا مسلمانن، این طفل حکم میکنیم به اسلامش. اگر یک جایی است که غالب مسلمان نیست، 10 خونه 20 خونه در لندن مسلمانن، طفل را تو بیابون دیدیم، اونا نمیگه مسلمانه. اگر مردد شد، یک عده مسلمان یک عده کافر مساوی هستن، پس این میشه سه صورت. میگد لقیت در حکم مسلمان است در جایی که حکم به اسلام این لقیت بشد. حکم به اسلام این لقیت کجا میشد؟ اونجایی که غالب اهل اون بلد مسلمان باشند. و لقیتان رو حالا ببینیم عطف به که میگریم. و لقیت بله و مسلیه به چی جور خوندیم اعرابش را؟ بله و فی حکم المسلم ولده صغیر برد و المجنون برد و مسلیه برد و لقیتان هم برد عطف بر اونهای. یعنی در حکم مسلمان است لقیت. کدام لقیت؟ یحکم به اسلامهی، اون لقیتی که بشد حکم به اسلامش کرد، که اون یک صورت متیقنه. مثلا در بیابان قم یک بچه پیدا شد، اونجا غالبا مسلمان هن، حالا چهارتا یهودی ارمنی غیرش باشد، اونا کل عدم هن. در این جور جاهایی که حکم به اسلام لقیت میشد، اینم در حکم مسلمان نمیتونیم این رو به کافر بفروشیم. حالا اینم بخت بفهمیم که این عبد زرخریده، یعنی طفل میدونیم عبد از در خریده، اما نمیدونیم پدر مادرش چجورند. و لقیتون یحکم به اسلامه ظاهرن، در ظاهر میگم انشاءالله بچه مسلمونه، ولو در واقع ممکنه بچه ارمنی باشه، بلکه یهودی باشه. اما از کردم به قید این که لقیت را یقین داریم که عبد است، و اگر عبد نباشه که بهش از اساس جایز نیست. حالا متن را باید بچسبونیم. گفتیم شرط است که مشتری مسلمان باشد اگر میخواد بسف بخرد یا مسلمان بخرد، الا فی من ینعتق علیه، استثنای از مسلمان است. یعنی مسلمان بودن شرط است در خریدار. اگر عبد مسلمان را میخوان بخرن، باید خریدار مسلمان باشه، الا در اون خریداری که این عبد را میخواد بخرد، به مجرد خریدن حتما باید آزادش کنه، که در جایش میخوانیم انشاءالله در باب عتق که کسی پدرش عبد است، عبد در خرید است و مسلمان، پسر به کفر خود باقیه. حالا این پسر میخواد پدر خود را بخره، میفروشیم بهش، ولی مشتری کافره. گفتیم مسلمان را به کافر نمیشه فروخت، این را میشه فروخت. چرا؟ چون در باب عتق انشاءالله میخوانیم که عمودین ملک مشتری نمیشه، عمودین پدر و مادر، و این پدر خود را میخواد بخره، پدرش مسلمانه، عبد زرخرید مسلمانه، مشتری که پسره کافره، اینجا بهش میدیم، میگم بخرید، میخواد 10,000 تومان ازش میگیریم. همین که خرید میگیم تو مالک این نمیتونی بشی، فورا آزادش کن، مجبور است باید آزاد کنه. اینجا یک مطلبه که هست در نحوگاهی خیلی مشرح و بستش میدم که میگن اضافه لفظیه آن است که اضافه شود به فاعل خودش. دوباره میگن که فاعل مثل نفس عامل است و اضافه شی به نفس جایز نیست. چه کارش کنیم؟ میگن اونجا فرض میکنیم در اون آنی که ایره میخوایم اضافه کنیم از فعالیت میاندازیم، که اسمش میگذارن سلب الاسناد. اینجا هم ای که پدر خود را میخره، پدر مسلمانه و مشتری مالک پدر خود نمیتونه بشه، این وقتی میخره چطور این میگیم خرید، ای که نمیتونست مالک بشه. بعضا میگن مالک میشد آنما، همین که پولا را ازش گرفتیم مالک شد، فورا قهرن آزاد میشه، نه اینکه محتاج که آزادش کند. لذا میگد این عبدی که مشتری من ینعتق علیه خود را میخرد، یعنی یا پدر یا مادر خود را میخرد، بهش میفروشیم، به مجردی که خرید قهرن آزاد میشد. الا فی من ینعتق، مراد از من بگو عبد زرخرید، که ینعتق این عبد علیه، علیه را بزن به مشتری، مشتری کافر، الا در اون چنون عبدی که آزاد میشد، اون عبد بر اون مشتری، یعنی بر ضرر مشتری، نمیگن علیه فلانی یعنی بر ضرر اون، فلا منع. به ذات این که اینجا منع نیست ولو مشتری کافر است، چون پدرش را بهش میفروشیم، یعنی اتق علیه فورا آزاد میشد. فلا منع لانتفاع السبیل بالاتق علیه، به ذات این که منتفی میشد سبیل کافر بر این پدر مثلا، به سبب این که آزاد میشد بر ضررش. خیلی خوب، یعنی قهرن به مدردی که پول داد و خرید، فورا این بنابر قولی فورا آزاد میشد قهرن. و فی حکمه مشروط الاتق علیه فی البیع. خب این در عمودین بود، پدر و مادر بهش میفروشیم و پولا رو میگیریم، آنما ملکش میشد، به مجردی که ملکش شد فورا آزاد میشد. حالا غیر عمودین، بیگانه عبد مسلمان بیگانه را به کافر میخواییم بفروشیم، بودیم جائز نیست، مگر این که به این کافر شرط میکنیم، میگیم آقا این مسلمانه تو میخری من به تو میدم به شرطی که آزادش کنی، میگاییم ندار اینا به من بفروشین من آزادش میکنم. اینجا جایز است، چون باز سبیل نمیمونه برای کافر بر این عبد. و فی حکمهی را بزن به اون من منین عتق، و در حکم اون منین عتق است مشروط العتق، یعنی عبدی که شرط شده که آزاد بکند، علیه شرط شده بر ضرر مشتری، میگیم این عبد مسلمان را به تو میفروشیم به شرطی آزادش کنی. مشروط العتق علیه فی البیع، وقتی فروختن با شرط میکنیم. جم بله ما فی کجا شد فی البیع. و من اقر به حریته، اقرار العقلاء على انفسهم جائز. عبد را آوردیم بازار داریم میفروشیم، کافر میاد میگه آقا این عبد نیست، اینه من میشناسم، این پدرش آزاده، مادرش آزاده، این عبد نیست. میگیم عبد نیست، میگن نه. بعد میگن اینه به من بفروشی، میگیم عیب نداره، اقرار داره که این آزاده حر است، ما که میگیم عبد و بهش میفروشیم. همین که فروختیم پولا رو گرفتیم، بعد میگیم تو اقرار کردی که این آزاده، ملک تو نیستی، برو گم شو، پولاش هم میخوریم توی جیب میندازیم، بگیم برو هر جا میخوای برو، چون اقرار کرده که آزاد است. و من اگر و خب و فی حکمهی، ضمیر حکمهی را به که زدیم؟ من انتق مشروط الاتق مصرف الله شکون، این مشروطون مبتدا مؤخر، و من عطف بر مشروطون است. و فی حکم اون من انعتق است کسی که اقرار کرده، و من یعنی عبد، عبدی که اقرار کرده، فاعل اقرار به که بزنیم؟ به مشتری کافر. احسن. در حکم اون من انعتق است کسی که اقرار کرده مشتری کافر به حریت اون کس، گوته آزاد است و شما بی خود اینو میگین عبد. و هو فی ید غیره، و این من اقر به حریته در دست غیر کافره، دست کافر دیگری، چه دست کس دیگری، دست این کافر نیست، لکن این کافر میگه آقا این بی خود میگین عبد، این آزاد است، اینم بخوایم به همین کافر بفروشیم جایز است، چون بعد از اقرارش میگیم یا الله تو مالکش نیستی. بله. و هو و حال این که هو را به کجا بزنیم؟ من اقره، به من اقره یعنی به اون عبد. و حال این که اون کسی که اقرار داره کافر به حریتش، فی ید غیرهی، تموش. و ضابطه جواز و شرائه حیث یتعقبه الاتقهرن، میگه قاعده کلی دیگه نمیخواد مصادیق بیان کنیم، هر عبدی که به مجرد خریدن عبد آزاد میشه جایزه به کافر بفروشیم، مستاق نمیخواد یکی دو تا ده تا. هر عبدی که به مجردی که کافر بخرد بر ضرر کافر قهرن آزاد میشد جایزه بهش میفروشیم، یک احسانی به عبد میشد، پول گیر ما میاد میفروشیم، پولا رو تو جیب میزنیم. و ضابطه یعنی قاعده کلیه های ضابطه رو به کجا بزنیم؟ ضابط یعنی قاعده کلیه این مطلب، جواز شرائحی. شرائح در لغت میگن هم به معنی بیع میاد هم به معنی خرید، اینجا ظاهرا به معنی بیع باشه. و ضابطه جواز بیع اون عبد در کجا؟ حیث در مکانی که یتعقب اون شرائح را الاعتق، میفروشیم بهش فورا آزاد میشه. یعنی یتعقب اون شرائح را الاعتق قهرن، تموم شد. خب تا اینجا مسئله دو صورت شد، به کافر مسلمان را بفروشیم یا کسی که در حکم مسلمان جایز نیست، اما به کافری که این عبد قهرن برش آزاد میشه جایزه. و حالا این در بیع، حالا هبه کنیم به کافر، من عبد مسلمانی دارم بهش ببخشم، یکی مثل بیع است، جایز نیست مگر این که بهش میبخشم من انعتقش باشد، یا در هبه شرط کنم که باید آزادش کنی. پس بیع و هبه فرقی ندارند. و فی حکم البیع تملکه له اختیارن، که کافر تملک کند این عبد مسلمان را اختیارن، کل هبه که به اختیار خودش، اینو در جاش در باب حج هم خوندیم ظاهرن اگر کسی یادش باشه، که اگر کسی بیاد فصل حج که شد پول حجش نگه اینه به تو هبه میکنم برو مکه، به طرف واجب برد مکه قبول کند یا واجب نیست؟ نه، در هبه گفت لا همو. پس اختیارن مالک این پول میشد برد مکه، میخواد قبول نکند واجب نمیشه. اما گفت اگر بذل بکند، بذل بکند واجب میشه. حالا این عبد، حالا این عبد را که ما هبه می کنیم به این کافر، او اختیار دارد قبول بکند تا بشد ملکش، اختیار دارد قبول نکند نشد ملکش. پس این به سبب هبه داخل ملکش می شد اختیارن، مثل بیع است. پس اگر شرط اتق کردیم و هبه کردیم جایزه میدیم بهش، فوراً برش آزاد میشه. اگر نکردیم هبه جایز نیست، مثل بیع است، چون تملک اختیاری است. وفی حکم البیع تملک اون کاف، تملک هو را بزنیم به کافر، لهو را بزنیم به عبد مسلم. و در حکم بیع است تملک کردن کافر لهو اون عبد مسلم را اختیارن، کل هبه لا بغیرهی. اما اگر بدون اختیار ملک شد، اونجا در حکم بیع نیست. حالا مثالش میگه مثل چه؟ مثل این که فرض کنیم پدر چند تا عبد زر خرید داشت، مسلمانم بود، فوت کرد، ارثش باید به پسرش بدیم. حالا این تصویرش هم خود مشکل میشه، به دلیل اینکه کافر از مسلمان ارث میبره یا نمیبره، این یک حرفی است. حالا فرض کنیم پدر کافر است و مالک است چند تا عبد را، بعضی از عبدها مسلمانه. حالا این پدر مرد، عبدهای مسلمان مثل بیع است که در ملکش داخل نمیشد، یا مثل بیع نیست؟ میگن مثل بیع نیست، این در ملکش داخل میشد. پس فرق است بین تملک اختیاری مثل هبه یا تملک قهری مثل ارث. تصویرش یه خود دقیق میشه. لا بغیر تملک اختیاری، بغیره هیره به کجا بزنیم؟ حرف سیوتی یادتون رفته که لأنه ضرورتان، به کمی زدیم در اولش؟ به جنین. پس اینجور معنا کنیم، لا به غیر تملکه له اختیارن و مجموع به جنین، کل ارث، مثل ارث بهش رسیده عبد مسلمان، حالا این ارث بهش رسیده از عبد مسلمان بهش ارث رسیده است، تصویرش خود ارث کردم دقیقه که در باب ارث نگاه کنید که کافر از مسلمان ارث میبره یا نمیبره، اما کافر از کافر ارث میبره. حالا این کدوم صورت ما فرض کنیم، بگیم پدر کافر بود و مالک عبد مسلمان بود، این چطور میشد؟ اینا تصویرش خود دقیقه، حالا اینجا سربسته معنا میکنیم تا برسیم در باب ارث، اونجا مسئله رو شرح میده. علای حاله، پس ارث تملک قهری است نه تملک اختیاری. بابا مرد اموالش منتقل به پسر شد، و اسلام و عبدهی و همچنین مثل این مسئله هست که عبد مسلمان بشد. کافر مالک عبید بود، خیلی عبد داشت، یکی از عبدها یا دستش مسلمان شدن. اینجا هم مثل اون مسئله اختیاری نیست که بگیم نمیتوند مالک بشد و فورا آزادش کنند، نه، مسلمان شده هنوز به ملکش باقی است، مثل ارث میمونه. و اسلام و عبدهی،
اسلام
عبده به
اسم عبود نیست؟
بله، ارث
و اسلام
عبود همسیر، بله،
یک میشه.
یه مثال شما نه میگیم یک دفعه به ارث بهش میرسه،
ارث و اسلام،
یک دفعه به اسلام، به سبب اسلام یعنی مسلمان میشد. اینم مثل
بعد اثبات کردیم،
بعد اثبات که؟
بعد خود اصل
نه زنده یه؟
نه مردم مثلا
چیزی. آقا جون من، کافر 10 تا عبد داره،
بله مسلمان شده،
خود زنده ی هنوز، خود زنده ی یکی مسلمان شد، حالا میگه یوج برو بیعه، اگر مرده یک چرا اجبارش کنی؟ مولا زنده ی کافره، عبدش مسلمان شد، میگه اینم مثل مسئله ارث میمونه. یعنی مثل مسئله ارث میمونه یعنی چه؟ یعنی مالکش نمیشه یا میشه؟ میشه، در هبه گفت مالک نمیشد، اما اینجا مالک میشه. خب اسلام عبدهی، زمین عبدهی را به که بزنیم؟ به کافر. احسن، پس نه زنده یا خودش میگه اون در اسم مرده بود صاحبش،
همین دیگه شما به صورت گفتی نمیشه تصور.
چرا آجون من؟
اگر
مرده
بعد مثلا عبید داره، حالا خودش مرده عبیدش مسلمان شده، میشن
علی
به خود فرزندش که کافر میشه
بیاد؟ میگه کی را اجبار میکنیم؟ اجبار میکنیم آزادش کنه، مالک را اجبار میکنیم یا وارث را؟
وارث.
نه خیر، مالک را. دو مسئله است. خب بل یجبر علی بیعه من مسلم علی الفور. شما دوتا را میخواید و اسلام را تتمه کل ارث بگیریم، و اون یک مسئله میشه، بود حالا باید فکر کرد کل ارث
اسلام
نه بله، اون
اسلام نگه میشه اون یکی باشه
دست. آخه اون دوری که آقا میگه اینجور میگه، میگه کل ارث و اسلام عبدهی، نمیشه آقا، نمیچسبه. این مسئله دویمه، یک دفعه به ارث بهش رسیده عبد مسلمان، یک دفعه به این که عبد کافر مسلمان شده و مولا هنوز به کفر خود باقیه. این دویمه این است، بعد مجبورش میکنیم بفروشه. بل یجبر علی بیعه من مسلم علی الفور مع الامکان، اگر مشتری مسلمان پیدا میشه یا زورمان به کافر میرسه که مجبورش کنیم، اما اگر نه مشتری مسلمان نیست یا هست لیکن زورمان به کافر نمیرسه، بل یجبر من بیع علی بیعه من مسلم علی الفور مع الامکان، اگر ممکن است فروشش که مجبورش کنیم بفروشد، زورمون به کافر میرسه و مشتری هم موجوده. و الا حیل بینهما، و الا اگر نمیشد بفروشیم و زورمون بهش برسد، این عبد مسلمان را جای دیگر میذاریم که نتوند امر و نهی کنه. حائل میشیم بین این مولای کافر و اون عبد مسلم. و الا حیل بینهما به وضعه علا ید مسلمین، میگیم این عبد پیش تو باشه آقا، این کافر نتوند بهش امر نهی کنه، الا انیود در آقبون، تا اینکه یک مشتری پیدا بشه، تمام شد. و فی الحاق ما یودد منهد، بله رد شدیم، بله. و فی حکم بیعه منه اجارته له الواقعه على عینه. خوب دقت کنید، فرق العالم باید بفهمیم. عبد مسلمان مالک مسلمانه، به کافر این اجاره میده، دو جور اجاره میده. یک دفعه به کافر اجاره میده، میگه این عبد من به مثلا روزی 100 تومن پیش تو کار کنه، مطلق کار اینجا جایز نیست، چون اختیار عبد دست او میشه. اما اگر میگه نه، این عبد من پیش تو بموند برد عبا بدوزه، اینش جایزه. اما بگد عبد من پیش تو هر کاری امر میکنی قبول کند، جایز نیست. عینش را اجاره بده، جایز نیست. صنعتش را اجازه بده، جایز است. بله. و فی حکم بیع این عبد مسلمان است منهو، منهو را به که بزنیم؟ کافر. اجارته له، اجاره دادن اون عبد مسلمان را لون کافر، الواقع صفت اجاره است، اجاره ای که واقع بشد بر عین عبد، لا علا ذمته. اما بر ذمهش اجاره بدهد عیب ندارد، بگد این عبد را من به تو میدم که برات عبا بدوزه، 100 تومن به من بده، اونجا جایزه. لا علا ذمته کما لو استدان منه. این مثل این است که از کافر انسان قرض کنه، و از کافر اگر ما قرض کردیم بر عین ما مسلطه یا بر ذمه ما مسلطه، جایز است. اینجا هم عبد رو بهش اجاره میدیم که یک عبا برش بدوزه، مثل همون دین میمونه. کمال و صدان منه. این تا اینجا بحث ما در عبد مسلمان بود. خب مصحف هم گفتیم به کافر جایز نیست. حالا وفی حکم المصحف ابعاده، در حکم قرآن است، یک آیه قرآن، یک کلمه قرآن، برو تو خیابونا ببین که قرآن حجب تو خیابونا ریخته است، خیلی عجیب است. حتی من تو توالد دیدم نجاست تا کرده بودن همراش، به که بگیم که بابا این رو نکنید، آخر روزنامه قرآن، اعلامیه قرآن، عجیبه. بعضی جاها عوض لفظ الله سه تا نقطه میذارن، در همون جایی که سه تا نقطه برای لفظ الله گذاشته، در جای دیگه آیه قرآن نوشته. و چه فرق داره؟ اون آیه است ولا تقولوا لمن یقتل. علی حاله در حکم قرآن است، ابعاد قرآن، یک آیه را به کافر نمیتونیم بفروشیم. و فی حکم المصحف ابعاد مصحف، ای تموم شد. و فی الحاق ما یوجد، اینم بگیم بد نیست. در احوالات مبرد یا مبرد نوشتن که یک یهودی آمد پیشش درس بخونه، گفت من به تو درس نمیده. گفت چرا؟ یعنی به رفقاش درس نداد، پول زیادم میداد. بعد رفقاش گفتن چرا درس ندادی؟ گفت آخه من چطور کتاب سیبه به درس بدم؟ چند آیه قرآن اونجایه، من اونو مسلط کنم بر آیه قرآن که بفهمد. بعد خدا برش فرجی کرد و قصه دور درازه. خب و فی الحاق ما یوجد منه فی کتاب غیرهی، و در ملحق کردن ما، یعنی اون چیزی که موجود است از اون قرآن در کتاب غیر قرآن، در عوامل مثلا شاهدن، یعنی اونجا آیه را شاهد مثال آورده، و نحوهی، یا برای غرض دیگر آیه را در کتاب دیگر نوشتن، و نحوهی برای کالای دیگر، در الحاق نظرون بگیم ملحق به قرآن است و جائز نیست به کافر این کتاب را بدهیم چون توش آیه قرآنه، میگه اشکال است. نظرون من الجزئیه، دلیل بر چیه؟ یعنی جایز نیست. من الجزئیه دلیل بر جایز نیست. و عدم صدق الاسم دلیل بر چیه؟ جایز نیست. چونی قرآن نیست، اوامل ملموسه نه. خب بذار ده تا آیه قرآن هم باشه. یک کلمه هم باز بگم عیب نداره. کتابی سوا مفتاح الاصول، معالم و قوانین و امثالش نیست. اونجا نوشته که آیا احکام الهی روی اسم رفته یا روی مسمی. مثلا این خمر، حالا این اسم دیگرش گذاشتن، خدا گفته حرمت علیکم الخمر، حالا این اسم دیگرش گذاشتن، آیا بازم حرامه؟ که احکام روی مسمی رفتن و روی اسم، یا نه احکام روی اسم رفته، همین که اسم دیگه پیدا کرد دیگه حرام نیست. این یک بحثیست خیلی با فایده هم هست. ایشون اشاره به همون میکنه، میگه آیا دو آیه بیشتر کمتر در فلان کتاب باشد مثل قرآنه که این کتاب را نمیتونیم بفروشیم؟ میگه فیه ندارون. چرا؟ از یک طرف خب میبینیم این آیه قرآنه، پس جایز نیست فروختن این کتاب. از یک طرف اینه دیگه الان قرآن بهش نمیدن، یک شاید مثالی آورده است. و عدم صدق الاسم، زیر اسم میخوای یاداش کنه، یعنی الان به این آیه قرآن نمیگن، میگن شاید مثال حرف جره مثلا. اینم تموم شد. و فی الحاق کتب الحدیث نبویت بهی وجهون، مسئله دیگر این که حالا کتب حدیث، اصول کافی، فروع کافی، این کتب حدیثی که داریم حالا قید نبویه کرده چرا؟ اخبار ما دو دسته، نبوی ولوی، یعنی بعضی اخبار از خود حضرت نقل میکنن، بعضی را از اولیاءش که معصومین علیهم السلام، علیه قید ظاهر نکنه. چطور؟ نه آخر اصطلاح بر اینه که میگن اخبار دو دسته، اخبار نبوی، اخبار ولوی، بنابر اون. ولی هر شما درسته، خواه همه مونا همش از پیغمبر نقل میکنن، پیغمبر از که نقل میکنن؟ از خدا. و فی الحاق کتب الحدیث نبویه به قرآن، اینم یک وجهی دارد. چرا؟ چون ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، هرچه پیغمبر فرموده این قرآن است، منتش او قرآن میفهمید ما نمیفهمیم، و هنا مسائل فعلا بسند.